بسم الله الرحمن الرحیم. مثال و معدولت المحمول او محصلت الموضوع الهواء و هو غیر فاسدن. مطالب اینا را عرض کردیم، قسمت رو ترجمه بکنیم تا به درس برسیم. برای معدولت و طرفین دو مثال زدم، یکی موجبه یکی سالبه، که به نظر میرسه در اون مثال سالبه مختصر اشکالی هست. کلمه کل آمده، کل سور موجبه کلیه است، کل را آورده بعدش هم با لیسه. ما البته لیسه کل داشتیم مال سالبه جزئیه، ولی کل و لیسه نداشتیم. اجمالا کلمه کل نباشه مناسب تر هست، اون مثال برای موجبه میشد و ما میخوایم مثال برای سالبه بزنیم. یا باید لاشیعه بیاریم یا باید هیچی نیاریم. غیر المجد، غیر المجد لیسه هو بکذا، میشد قضیه سالبه. کل به نظر میاد که لازم نباشه، اصلا اشتباهه، این مال سالبه نیست، مال موجبه است. مثال برای سالبه میخوان بزنم. مثال اونجایی که معدولت المحمول باشه، حرف سلب جزء محمول شده باشد و طبعا یک طرف که معدوله شد طرف دیگرش میشه محصله، محصلت الموضوع. مثالش اینه: الهواء هو غیر فاسدن. مثال موجبه: الهواء هو غیر فاسدن، هوا اون هوا غیر فاسد است، لا فاسد است. مثال برای سالبم: الهواء لیس هو غیر فاسدن، هوا نیست اون هوا غیر فاسد، غیر فاسد نیست بلکه فاسد، آلوده است. مثلا کلمه غیر مال حرف سلب است که جزء محمول شده. مثال برای معدولت الموضوع یا محصلت المحمول که اشاره شد هر طرف معدول شد طرف دیگرش میشه محصله و بالعکس. غیر العالم مستهان، موجبه شخص غیر عالم، مستهان خار و خفیف شمرده شده. مثال برای سالبه: غیر العالم لیس بسعیدن، غیر عالم سعید نیست. البته حالا مثال، کاش می‌فرمودن که غیر المتقی، مثلا غیر متقی سعید نیست، و الا غیر عالم ممکنه سعید باشه، سعادتمند باشه، عالم نیست ولی تقوا داره. به این جهات معنوی فعلا کاری نداریم، مثال مناقشه. ایشون در سالبه لفظ کل آورده، اون مناقشهش معنوی است، ولی این دیگه حالا غیر، اینا مناقشه در مثال میشه، فعلا به این جهات کاری نیست. اینم مال معدولت الموضوع. تنبیهون تمتاز و معدولت المحمول. ما چند سوال و جواب داشتیم، این یکی از اونهاست که بین سالبه محصله با موجبه معدولت المحمول چه فرقی. این که خصوص این رو مطرح کردن بقیه رو مطرح نکردن، چون بقیه فرقشون روشنه. مثلا بین موجبه محصله با موجبه معدولت الموضوع فرق روشنه. موجبه محصله اصلا حرف سلب نداره، موجبه معدولت الموضوع حرف سلب داره، جزء موضوع شده. موجبه معدولت المحمول، موجبه معدولت الطرفین فلان، اون بقیه ها فرقهاشون روشنه روشنه. مایل هم بودید در طی نیم صفحه براتون شرح شمسیه اونها رو ذکر کرده، فرقای بقیه صور را. اونی که اشتباه می شود این صورت سالبه محصله است که یه حرف سلب بیشتر نداره، لیسه، با موجبه معدولت المحمول است که اونم یک حرف سلب بیشتر نداره، گاهی همون لیسه میاد، زیدون هو لیسه به قائم، گاهی هم عرض می شود که به جای لیسه لا میاد یا غیر میاد، یه حرف سلب بیشتر نیست، اونم در جانب محمول است. ممکنه بگیم سالبه محصله، ممکنه بگیم موجبه معدولت المحمول، اینا به هم مشتبه میشن، فرقشو بیان میکنه و الا بقیه ها مشتبه نیستن، فرقشون روشنه. تمتاز و معدولت المحمول، منظور موجبش هست، موجبه معدولت المحمول از سالبه محصلت المحمول، محصلت الموضوع، محصلت الطرفین، اونا فرقاشون واضحه. این یکی سه تا فرق ذکر میکنن. یک، فرق معنوی. فان المقصود بیانش این است که مقصود به هدف به سالبه محصله سلب الحمله است و سلب الربط است. حرف سلب کار خودشو میکنه، سلب ربط به هم زدن ارتباط، ولی مقصود در موجبه معدولت المحمول حمل و سلب است. یعنی اینجا عنایت بیشتره، اول که انه این محمول از اون موضوع سلب شد، بعد این مسلوب سلب شده به ما هو مسلوبون دوباره بر این موضوع بار میشه، ثابت میشه. اون وقت اگر بار شد حتما باید موضوع امر وجودی باشه، ولی در سالبه اهم بود از این که موضوع موجود باشد یا موضوع معدوم باشد، با هر دو میساخت. ای یکون و سلب در قضیه معدوله جزءا من المحمول، فیهمل المسلوب، سلب شده لا زید، لا عالم، لا کاتب، به ما هو مسلوبون با همین هیئت لا عالمی که حالا جنبه ایجابی پیدا کرده، این حمل می شود علل موضوع و قهرن باید موضوع امر وجودی باشد و الا قضیه کذبه. اما در سالبه محصله، سالبه به انتفاع محمول هم داریم، سالبه به انتفاع موضوع هم داریم. فرق دوم لفظی است. اون این است که در سالبه محصله تجعل الرابطه فیها، رابطه همون هوه، کانه، این چیزا، فیها در اون سالبه بعد از حرف سلب، اول سلب میاد بعد رابطه، تا حرف سلب دلالت بکند بر سلب این رابطه، به هم زدن این رابطه. لتدل این سالبه على سلب الحمل، که حمل مسلوبه، ولی والمعدولتو تجعل الرابطه، در اون معدوله، معدولت المحمول منظور هست، تجعل الرابطه فیا قبل از حرف سلب. زیدون هوه لیس به کذا، مثلا زیدون هوه لا قائم، اول هوه میاد بعد لا، لتدل این کار الا حمل سلب، که این مسلوب خود محمول است، زید اون زید، لا قائم است، غیر بصیر است، اینجور معنا میشه، میشه محمول. فرق سوم، و غالبا بیشتر موارد تستعمل لیس در سالبه محصله، حرف سلب لیس است، و لا یا غیر در معدوله، اونجا حرف سلب یکی از ایناست. گاهی هم ممکنه کسی لیس رو بیاره اونجا، اشتباه میشن، گفته زیدون هو لیس به قائم، زیدون لیس هو به قائم، خب هر دو لیس داره در ناحیه محمول، ما چی میدونیم که این سالبه است یا موجبه؟ از اون هوه میشه فهمید، از اون هوه میشه فهمید، هوه اگر قبل باشد کذا، بعد باشد کذا، اون یکی از راه هاشه و راه های دیگری که بیان کرد. الخلاصه که روشن. از ثالث الموجهات، مادت القضیه تا آخر. ملاحظه بفرمایید، عرض میشود که تقسیم سوم از تقسیمات قضیه حملیه این است که قضیه حملیه به اعتبار جهت اقسامی پیدا میکند، موجهات بهش میگویند، موجهات بسیطه، موجهات مرکبه، انواع و اقسام، 15-16 قسم میشه مجموع. ولی قبل از این که به این اقسام بپردازیم، مطلب رو از اینجا شروع میکنیم. به طور کلی قضیه حملیه از حیث جهت دو قسم میشه، یا مطلقه است یا موجهه. مطلقه اون قضیه حملیه است که جهت در او ذکر نشده، بیان نشده، ولو در واقع و نفس الامر هست، اینا رو توضیح میدیم، ولی در قضیه نیامده، تلفظ بهش نشده، اینو میگن قضیه مطلقه، چون اطلاق داره، مقید به قید جهت نیست. گاهی هم مهمله بهش میگوین چون از این حیث اهمال دارد، از حیث جهت مسکوت گذاشته شده، متعرض جهت القضیه نشده و قضیه موجهه اون قضیه حملیه است که جهت در او ذکر شده، دارای جهت هست. گفتیم مثلا الانسان حیوانون به ضروره، اینا آوردیم. الفلک متحرکون به دوام، اینا جهاتن. الانسان و عالمون بل امکان، امثال و ذالک. اینها رو میگن قضایای موجهه دارای جهت. اون چه تا به حال بحث شد در تقسیمات قبلی همش مال قضیه مطلقه بود، اصلا اسمی از جهت تا حالا نیاوردن، هیچ قضیه رو نگفتن به ضروره، به دوام، به امکان، به امتناع، هیچی نبود. و اون چی که الان مطرح است مال قضایای موجهه است. پیش از این که به بیان اصل قضایا برسیم، چهار سوال و جواب اینجا مقدمتاً مطرحه. سوال اول، ماده قضیه چیست؟ سوال دوم، جهت قضیه کدام است؟ سوال سوم، آیا ماده و جهت مترادفن، یه معنا دارن یا متفاوتن، متباینن، دو معنا دارن؟ اگر متفاوتن تفاوتشون چی؟ فرقشون چی؟ و سوال چهارم، ملاک صدق و کذب قضیه حملیه به چیست؟ کجا میگیم این قضیه صادق است و کجا میگیم کاذبه، ملاکش چی؟ این چهار سوال. فعلا با سوال اول کار داریم که ماده قضیه چیست. درست دقت بفرمایید. برای جواب به این سوال باز هم یک مقدمه ای رو از خارج عرض میکنیم. اون مقدمه رو معمولا در کتابهای کلامی ملاحظه میفرمایید و در فلسفه هم مطرحه، در شرح باب هادی عشر آمده، در کشف المراد آمده، در کتابهای دیگه هم هست. اون اینه، هر اون چرا که من و شما در محیط ذهنمون تعقل میکنیم و تصور میکنیم، وقتی اون موجود و اون صورت ذهنی را با خارج مقایسه میکنیم، در خارج از سه حال خارج نیست، سه صورت بیشتر نداره. اما واجب الوجود لذات است و اما ممتنع الوجود لذات است و اما ممکن الوجود لذات، سه صورت بیشتر نداره. واجب الوجود لذات آن است که وجود و هستی برای او ضرورت دارد و عدم و نیستی بر او محال و ممتنع هست. وجود برایش ضروری است، حتمی است، و عدم برایش محال و ممتنع است. امکان ندارد که عدم برش عارض بشه. این حقیقت رو میگن واجب الوجود لذاته و اون منحصر است در خارج به ذات اقدس پروردگار، اوست که واجب الوجود لذاته است. خب قید لذاته برای چیه؟ برای این است که واجب الوجود در خارج دو شعبه دارد و دو قسمه. واجب الوجود لذاته که این ضرورت و حتمیت از ذات سرچشمه میگیرد و عین ذات است، نه اینکه از خارج بر او عارض بشه، از خارج بر او تحمیل بشه، از خارج ذات به او داده بشه، عین ذات هست، میشه واجب الوجود لذات و اون ذات حق است که هستی و وجود این ذات اوست، کمالات هستی هم این ذات او هستن، به ذات اینها رو داراست، نه اینکه بالعرض کسی دیگه موجود دیگر بهش داده باشد، برای او عرضی باشه، ذاتیست. واجب الوجود لغیره عبارت است از جمیع ممکناتی که در عالم موجود هستند، همکنون اینا واجب الوجودن، وجود براشون ضرورت داره، اما نه لذاته، از ذاتشون نشأت نمیگیره. اگه از ذاتشون بود باید همیشه باشن، ازلی باشن، نیستن، نبودن. لغیره یعنی این وجوب و این ضرورت را از علت گرفتن، غیر علتشون. علت هر شیء و هر ممکنی میاد، تمام راه‌های عدم و نیستی را به سوی این ممکن و این معلول میبنده و این ممکن اول ضرورت و حتمیت پیدا میکند و سپس موجود میشود. آقایون میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد، هر شیء تا واجب الوجود نشه، ضروری الوجود نشود، در خارج موجود نمیشه، متحقق نمیشه. حالا البته این یک بحث فلسفی دقیق هست که آیا باید ضرورت پیدا بکنه بعد موجود بشه یا اولویت و رجحان کافیه، نمیخواد به سرحد ضرورت برسد، اونا در جای خودش. اونی که حق است و مشهور میگن اینیست که عرض کردیم. پس واجب الوجود لغیره کلیه ممکناتی رو میگن که الان در خارج موجودن، همه اینا واجب الوجودن، اما واجب الوجود لذاته نیستن، بلکه به برکت علتشون، علتشون چون هست و اونها وجود داده، اونام حتما موجودن، به ضروره موجود هستن، و همین که علتشون نابود شد، البته نابود خواهند شد و از بین خواهند رفت. تا علت تامه باشد معلولش هست، نبود معلولش هم نیست. این رو میگن واجب الوجود لغیره، به برکت علت. پس خدا هم واجب الوجود است، من و شما هم واجب الوجود هستیم، ولی این کجا و اون کجا؟ این واجب الوجود لغیره است، اون واجب الوجود لذاته است که ذاتن همه کمالات رو دارد و منشأ کمالات همه موجودات هم اوست. و اما ممتنع الوجود، ممتنع الوجود لذاته آن است که وجود و هستی برای او ممتنع است و استحاله دارد و عدم و نیستی برایش ضرورت داره. عدم برای او ضروری است، وجود بر او ممتنع هست. این رو میگیم ممتنع الوجود لذاته، مثل اجتماع النقیضین، امتناع ذاتی دارد، استحاله ذاتیه دارد، مثل دور، تسلسل، اینا اموری هستند که ممتنع الوجود لذاته هستند. شریک الباری امثال ذلک، امکان وجود و تحقق برای اینها نیست. چرا میگیم لذاته، ممتنع الوجود لذاته؟ برای اینکه باز هم ممتنع الوجود هم دو شعبه داره، دو قسم داره. یک قسم آن است که امتناع ذاتیشه و از ذات او نشأت میگیره و در هیچ فرضی قابل تحقق نیست، در هیچ عالمی از عوالم وجود امکان ندارد که متحقق بشه، ممتنع الوجود لذاته، مثل همینایی که گفتیم، شریک الباری، اجتماع نقیضین. این یه ممتنع الوجود لغیره هم داریم که امتناع ذاتی نداره ولی امتناع وقوعی دارد، در خارج محال است واقع بشه. اون کدومه؟ اون جمیع ممکنات هستند در فرض نبود علت تامهشون. هر ممکنی اگر علتش نبود، البته ممکن هم نابود هست، امکان وجود نداره، چون ذاتن که اقتضا نداشت، به برکت علت بود، علت هم نیست، یا هنوز کامل نشده یا کامل شده بود از بین رفت. محال است که این معلول وجود داشته باشه. هر ممکنی ما دامی که علتش تامه نشده، چه اصلا ندارد علت، چه علت ناقصه است تامه نشده، اون ممکن امکان وجود نداره. ممتنع الوجود هست اما نه لذاته. لذاته بود هیچ موقع موجود نمیشد، ولی این علتش که کامل بشه موجود میشه. پس ممتنع الوجود است لغیره، به خاطر غیرش که اون غیر علتشه. علت چون نیست این هم نابود. عدم العلت علت العدم، نبود علت تامه، علت نبود معلولش هست، این که نبود اون هم نیست. و اما ممکن الوجود لذاته، عبارت هست از اون چیزهایی که موجوداتی که ذاتن و به نظر به ذاتشون نه اقتضای وجود و هستی دارن، نه اقتضای عدم و نیستی دارن، لا اقتضای صرف هستن، لا اقتضای محض هستن، بلکه بستگی دارد که علتشون بیاد یا علتشون نیاد. از خود ذاتن خواهان هیچ طرف نیست، نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است. مثل دو طرف ترازو میمونه که هر طرف بخواد سبک و سنگین بشد عامل خارجی لازمه، یه وزنی یه چیزی باید در یک پله گذاشته بشه که این پایین بیاد دیگری بالا بره. ممکن ذاتن لا اقتضاست مگر علت بیاد بهش وجود بده. وجود علت، علت وجود ممکناته، و عدم علت، علت عدم ممکنات هست، وگرنه ذاتن لا اقتضا. اینم میشه ممکن الوجود لذاته. امکان از ناحیه ذات اوست، ناشی از ذاتش میشه. البته اینجا آقایون میگن قید لذاتی دیگه قید توضیحی است، ما ممکن الوجود لغیره نداریم، ممکن الوجود لذاته داریم، ولی نسبت به غیر، اون غیر اگر علتشه میشه واجب الوجود، نه ممکن. اگر علتش نیست امر دیگری است، سنخیت ندارن، نسبت به میشه ممتنع الوجود، امکان نداره. به نظر به ذاتش ممکنه، به نظر به غیر ممکن نداریم. لذا این قید لذاتی میشد قید توضیحی. اما در واجب الوجود لذات احترازی بود، احترازن از واجب الوجود لغیره. در ممتنع الوجود لذات هم احترازی بود، ولی در اینجا قید توضیحی است. این مقدمه تمام. حالا بیایم سراغ سوال اول، مادت القضیه چی؟ دقت بفرمایید، خاطر شریفتون مستحضر هست که در اوائل کتاب گفتیم که هر شیء چهار نحوه وجود داره: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. اونجا کاری به قضیه نداشت. حالا در باب قضایا هم ما میگیم هر قضیه ای الا ولابد موضوعی داره، محمولی دارد، نسبتی بین هما هست، چه در موجبه ها و چه در سالبه ها. این موضوع و محمول و نسبت چهار مرحله از وجود دارن: یک، وجود واقعی و نفس الامری، که فی الواقع این صفت برای این موصوف یا ثابت هست یا ثابت نیست، ما بدانیم یا ندانیم، تعقل بکنیم یا نکنیم، در خارج یا زید قائم هست یا قائم نیست، یا عالم هست یا عالم نیست. اینو میگن وجود واقعی و نفس الامری، که ثبوت و شیئن و این نسبت فی الواقع موجوده بین این دو شی، ما بدانیم یا ندانیم. و البته به همون حسب واقع یه رنگی هم داره، رنگ ضرورت، رنگ امکان، رنگ چیچی، اینا رو بعداً تفصیلاً میگه. این یه مرحله. مرحله دوم وجود تعقلی این قضیه و این نسبت، که شما هم در محیط ذهنتون زید رو تصور میکنید، قیام رو تصور میکنید، بین هما نسبت ایجاد میکنید. تو ذهنتون به زبان نیامده، میشد قضیه معقوله، فقط تعقل شده، فقط تصور شده، به زبان نیامده. این وجود تعقلی بهش میگن. اون مقام ثبوت بود، این مقام اثبات و تصدیق ذهن است. همین قضیه و نسبت محمول به موضوع وجود تلفظی هم داره. به زبان میاریم، یعنی بعد از این که تعقل شد در خارج میگیم زید قائم است، زیدون هو قائمون، امثال ذالک. میشد قضیه ملفوظه وجود تلفظی به زبان آمده و همین نسبت رو گاهی در به قلم میاریم و در کاغذ می نویسیم، در نامه می نویسیم که زید از دنیا رفت، مثلا زید از سفر برگشت، اینجور چیزا رو می نویسیم. این میشه وجود کتبی قضیه، وجود کتبی. پس هر قضیه ای دارای موضوعی و محمولی و نسبتی است و این نسبت المحمول الی الموضوع چهار نحوه وجود داره: وجود واقعی و نفس الامری، وجود تعقلی، وجود تلفظی و وجود کتبی. اینا مراحلش. ما فعلا کاری به این مراحل وجود تعقلی و تلفظی و قضیه معقول و اینها نداریم، همون مقام ثبوت را کار داریم. مقام واقع و نفس الامر را قطع نظر از این که من ادراک بکنم نکنم، حکم به ثبوت یا سلب بکنم نکنم، چیزی رو به زبان بیارم نیارم، به قلم بیارم نیارم، یه واقعیتی هست در خارج، یه موضوعی هست زید، یه محمولی هست قیام، یه نسبتی هم بین هما هست، یه موضوعیست انسان، یه محمولیست حیوان، یه نسبتی هم بین هما هست، یا نسبت ایجابی یا نسبت سلبی، یا حیوانیت برای انسان ثابته یا حیوانیت از انسان مسلوبه. به اون اعتبار آقایون میگن که هر قضیه ای در واقع و نفس الامر و به تعبیر بهتر هر نسبتی، هر ثبوت شیئن لشیئنی به حسب واقع و نفس الامر، مکیف به کیفیتی از کیفیات است، ملون به لونی از الوان است، یعنی دارای رنگ خاصی هست، دارای ویژگی مخصوصی هست، به حسب واقع من ادراک بکنم یا نه. اما فی الواقع این نسبت محمول به این موضوع رنگ ضرورت دارد، حتمیت و وجوب، این یه رنگ که خود ضرورت مراتبی داره، انشاءالله در درسای بعدی میرسیم. از ضرورت ازلیه بگیر که برای ذات حق ثابته، تا اون ضرورت فی وقت ما که در قضیه وقتیه، در قضیه منتشره و امثال و ذالک ثابته که بعدن میاد. گاهی اون رنگ واقعی و اون نسبت واقعی دارای رنگ دوام هست، دائما ثابته ولی ضرورت هم نداره، فرق دارن. گاهی اون نسبت در واقع دارای رنگ امتناع هست، ثبوت این محمول برای این موضوع ممتنع، سلبش ضرورت داره. گاهی اون نسبت واقعی دارای رنگ امکان هست، نه ضرورت نه امتناع، امکان، که خود امکانم مراتبی داره. گاهی دارای رنگ فعلیت، اینا هر کدوم حسابی داره. پس نسبت المحمول الی الموضوع که هر قضیه خالی از اونیست، به حسب واقع و نفس الامر این نسبت رنگ خاصی داره، یا رنگ ضرورت یا رنگ چی یا رنگ چی اینا. اون رنگ واقعی و کیفیت واقعیه رو بهش میگن مادت القضیه، مادت القضیه، که فی الواقع این قضیه اونو داره، این موضوع محمول اونو دارن، ما ادراک بکنیم یا نکنیم، حکمی که ما میکنیم، قضیهی که درست میکنیم با او مطابق بشه یا نشه. ممکنه در واقع ثبوت المحمول برای موضوع به ضروره باشه، ما اشتباهی فکر کردیم بالامکانه، در قضیه گفتیم بالامکان، ما اشتباه کردیم، ولی واقع و نفس الامر که عوض نمیشه. پس به حسب واقع این رنگ ها هست. حالا اصول این رنگ ها و کیفیت ها سه رنگه و سه اصل است که اینا رو میگن عنصر قضیه، به تعبیر دیگر ماده قضیه، به تعبیر دیگر اصول کیفیات، چون بقیه رنگ ها از مراتب همین سه امرن، به این سه برمیگردن و این سه اصلا. رنگ وجوب ثبوت محمول برای موضوع واجبه، دو رنگ امتناع به حسب واقع، سه رنگ امکان، امکان ذاتی، امکان خاص. وجوب عبارت است از این که ثبوت این محمول برای این موضوع ضرورت داره، واجب است، حتمی است، بخواهیم یا نخواهیم، در واقع چنینه. ثبوت محمول برای موضوع ضرورت داره و سلب این محمول از اون موضوع امتناع دارد، اینو میگیم وجوب. پس رنگ، رنگ وجوبه، ماده ماده وجوب است، نسبت این رنگ رو داره، یعنی فی الواقع ثبوتش برای این موضوع ضرورت داره، نسبت این محمول به این موضوع به ضروره است. وجوب معناش اینه، ضرورت ثبوت و امتناع سلب. مثل این که میگیم الله تعالی موجودون به ضروره، به ضرورت الازلیه، که حالا بعدن معنا میشه. ثبوت وجود برای حق تعالی ضروریست. الله تعالی عالمون به ضرورت الازلیه، قادرون به ضرورت الازلیه، این به ضروره این محمول برای این موضوع ثابته. الانسان حیوانون به ضروره، خب ثبوت ذاتیات شی برای خود ذات ضروریه دیگه. الانسان ممکنون به ضروره، ثبوت لوازم ذات شی هم برای اون شی ضرورت داره. اینا همشون نسبت ضرورت و وجوبه. واقع چنین هست، فی الواقع این محمول برای این موضوع ضرورت داره. ما درک بکنیم یا درک نکنیم، ممکنه من اشتباه بکنم بگم انسان واجب الوجود است، نه خیر، انسان ممکن الوجود به ضروره، واقع اینه. حالا در مقام قضیه ممکنه گوینده، قضیه درست کننده، اشتباه هم داشته باشه. اینا رو میگن ماده این گونه قضایا وجوب هست، ضرورته، یعنی در واقع ثبوت محمول برای این موضوع به ضرورت است. مثل همین مثالایی که زدیم و مثل زوجیت للاربعه به ضروره ثابت است، الاربعه تو زوجون به ضروره، الاسلاسه تو فردون به ضروره، اینایی که جزء لازمه ذات هستن همه از این قبیلن. منتها بعضی از این امور لازمتون و ضروریتون به ذات، لذات این موضوع، مثل همینایی که گفتیم. بعضی از این محمول ها هم ثبوتشون برای موضوع ضرورت داره، ولی نه لذاته، نه به ذات، بلکه بالعرض، لغیره، به خاطر غیر این ضرورت آمده، نه به ذات. مثلا در خارج میگیم که حرکت برای قمر ضرورت داره، این ذاتیشه؟ نه خیر، ذاتیش نیست. میشد قمر را بدون حرکت هم تصور کرد، اون جرم کذایی. ولی اوضاع فلکیه و اجرام فلکیه به نحوی تنظیم شده که الا ولابد هر کره ای در مدار خودش حرکت میکند. این لازمش هست، ضرورت داره براش، اما نه ضرورت نزاته، نه ضرورت این، ضرورت از خارج، اوضاع فلکی چنین اقتضایی کرده، اون تنظیمی که ناظم حقیقی قرار داده او ایجاب میکند، و الا لذاتی ممکن است که نباشد، ما این رو تعقل بکنیم و اون نباشد. لذا بعدن میاد که این از قضایای دائمه هست، در خارج همیشه این حرکت برای قمر بوده و هست و خواهد بود، ولی ضرورت هم نداره. فرق از بین ضرورتی که ما میگیم و بین دوامی که بعدن میاد. این رنگ وجود. گاهی ثبوت محمول برای موضوع بل امتناع هست، نسبت رنگ امتناع داره. امتناع چیه؟ امتناع عبارت هست از این که ثبوت این محمول برای این موضوع محال است. وقتی ثبوت محال بود، البته لازمش این است که پس سلبش ضرورت داره، سلبش حتمیت داره. ثبوت که ممتنع شد، البته سلب ضروری و حتمی. مثل النقیزان لا یجتمعان، اجتماع النقیزین محالون، امثال و ذالک. این که میگیم نقیزان لا یجتمعان، در خارج لا یجتمعان، اجتماع نقیزین جزء محالات هست، یعنی ثبوت این اجتماع برای نقیزین محالون، ثبوت اجتماع در خارج برای نقیزین ممتنع هست، استحاله داره، و قهرن سلب الاجتماع میشه ضروری نقیزان هیچ موقع مجتمع نیستن. لا یجتمعان به ضروره به اجتماع مستحیلون و ممتنع. این میگن رنگ امتناع دارد. ثبوت ممتنع از قهرن سلبش میشه ضروری دیگه. لذا میگیم لیس یجتمع یا لا یجتمعان به ضروره، سلبش ضرور. باز این هم که امتناع داره ثبوت مستحیل است، گاهی لذاته است، استاله استاله ذاتیست، مثل همینا که محال است ثبوت اجتماع برای نقیزه، این لذات امتناع ذات. و گاهی هم این امتناع لغیره است، ثبوت محمول برای موضوع الان محال است، نه لذاته بلکه لغیره. مثلا میگیم النائم لیس به مفکر، آدم خوابیده مفکر نیست، ادراک و شعور نداره، چیزی رو درک نمی کنه، هرچند بهش بگن اون در خوابه. خب این که میگیم لیس به مفکر، مفکر بودن براش محال است، ممتنع است، یعنی به ذات ممتنع است؟ نه خیر، به ذات نیست، و الا بیدارم بشه نباید مفکر باشه، این نیست. پس به ذات برای این آدم، این زیدی که خوابیده، مفکر بودن استحاله نداره، ولی بالعرض بلغیر ممتنع شده به واسطه نوم. این حالت عارضی باعث شده است که اون الان مفکر نباشه، این حالت عارضی که رفت شد اون آدم بازم مفکر هست. پس امتناع و استحاله که ما میگیم لذاته منظور هست. فلواقع ثبوت این محمول برای این موضوع ذاتا مستحیل است، در مقابل اونجایی که بالعرض مستحیل باشد اون واقعا استحاله نیست، برای اینکه زائل میشه. فلواقع ثبوت این معمول برای این موضوع ضرورت داشته باشد لذاته، خلافا لونجایی که این ضرورت لذاته نباشد، بلعرض باشد که گاهی هست گاهی هم نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اونا رو اینم یک رنگ. یکی هم رنگ امکان هست که به حسب واقع و نفس الامر ما درک بکنیم یا نکنیم، ثبوت این معمول برای این موضوع ممکنون به امکان ذاتی. امکان معناش چیه؟ امکان رو اینجور معنا میکنن، سلب و ضروره ان طرفین، سلب ضرورت از هر دو طرف، هم از طرف وجود، وجود هم از طرف عدم، هم از طرف اثبات هم از طرف سلب، هم از ایجاب هم از نفی. نه جانب ثبوت ضرورت داره، ثبوت این معمول برای این موضوع، نه جانب عدم ضرورت دارد، اینو میگن امکان. امکانی هم که میگیم امکان خاص منظوره، که امکان حقیقی همین امکان است، امکان عام اون یه حساب دیگه ای داره، و امکانی که در فلسفه مطرح است همین امکان خاصه. سلب و ضرور است هر دو طرف. کل انسان مثلا کاتبون بالامکان الخاص، در وقتی که اینو میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم نه جانب ثبوت کتابت برای انسان ضرورت داره که از لحظه ای که انسان انسان شد کاتبم باشه، نه جانب عدم ضرورت داره. اگر ثبوت ضروری بود باید همیشه کاتب باشه، از لحظه ای که موجود میشه تا لحظه ای که میمیره. اگر عدم ضروری بود باید همیشه غیر کاتب باشد، و حالون که هیچ کدوم نیست، این آدم گاهی کاتب هست گاهی هم کاتب نیست. الانسان کاتبون بالامکان الخاص، هر دو جهت مد نظر است، نه ثبوت ضرورت داره نه سلب ضرورت داره، اینم یک نوع ماده. پس بعضی از موارد نسبت محمول به موضوع بالوجوب هست، ثبوت ضروریه که خودش مراتب داره. بعضی موارد این نسبت بالامتناع هست، ثبوت مستحیله، عدم ضرورت داره. بعضی موارد هم این نسبت بالامکان هست، واقع اینه، در واقع نه این ثبوت ضرورت دارد و نه اون سلب ضرورت داره، هر طرفش برای این ممکنه. حالا در قضیه چی میشد اون مال بحث بعدی است، فعلا به حسب واقع و نفس الامر اینه. خب این یک نوع امکان، امکان خاص بهش میگیم که قسیم وجوب هست و قسیم امتناع هست. اونجا یک طرف ضروری و یک طرف محال بود، اینجا هیچ طرف ضروری نیست، هیچ طرف محال نیست، هر دو طرف ممکن، این قسیم. در مقابل امکان خاص یه امکان عام هم داریم که بهش امکان عام که میگن، چون عام است از امکان خاص، با وجوب هم میسازه با امتناع هم میسازه، از این جهت بهش میگن امکان عام، با امکان خاص هم میسازه، با همه میسازه. حالا توضیح دادیم روشن میشه. و از جهت دیگه هم این امکان رو عموم مردم در استعمالاتشون قصد میکنن، وقتی میگیم مثلا زید میاد یا نمیگه ممکنه، منظورش از این ممکن است امکان اینجوریست که خواهیم گفت، امکان عامه، نه اون امکان خاص. اون امکان خاص خاص حکماست، خاص فلاسفه است، خاص اهل معقول هست، در عرف عام اون رو به درستی درک نمی کنن. امکان عام منظورشون است که حالا میگه. خب پس امکان عام حالا وجه تسمیهش رو گفتیم، هم عام است از امکان خاص که بیان میشه، هم امکانی است که عموم اینه درک میکنه، لذا بهش گفتن امکان عام. امکان عام به معنای این است سلب و ضروره، نه عن طرفین، هم از جانب اثبات هم از جانب سلب، بلکه سلب و ضروره عن جانب مقابل. هر قضیه ای یک جانب موافق دارد یک جانب مقابل. وقتی شما موجبه رو میگید زیدون قائمون، جانب موافقش همین ایجاب است، جانب مخالفش چی میشه؟ سلب. سالبه رو میگید جانب موافقش همین سلب است، جانب مخالفش میشد ایجاب. مقابل دارد و موافق دارد. امکان خاص سلب و ضروره از هر دو جانب بود، نه جانب اثبات ضروری است نه جانب سلب، ولی امکان عام سلب و ضروره از جانب مقابل، تنها جانب مقابل ضرورت نداره. این عام است از این که جانب موافق هم ضرورت نداشته باشد تا بشد قضیه همون ممکنه خاصه، عام از اون. یا نه جانب موافق ضرورت داشته باشه، ضروری باشد، میشد وجوب، امکان عام با وجوبم میسازه. یا جانب موافق امتناع و استحاله داشته باشد، میشد اون امتناع، اون ممتنع با ممتنع الوجود هم میسازه. از این جهتش میگن امکان عام. حالا گمان نمی کنم به توضیحات این تیکه برسیم، یه خوردن بحث دقیق شد، اشکالی ندارد که حالا مقداری هم کم خونده بشه، درس بعدی انشاءالله دنبال میشه. الموجهات، مادت القضیه، اولین سوال این شد ماده قضیه چی؟ کل محمولن ازا نصب الى موضوعن، اون مقدمه خارجی رو که از کلام عرض کردیم داشته باشید، اون کاری به قضیه نداشت، همین که وجودی در ذهن شما تصور شد، در خارج یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن، صحبت از قضیه هم. این حالا بحث قضیه. کل محمول ازا نصب الى موضوع در قضایای حملیه، فنصب در این محمول لا تخلو فی الواقع، ما فعلا به واقع کار داریم، به مقام تعقل و ادراک و اثبات کاری نیست، به مقام تلفظ هم نیست، به مقام کتابت هم نیست، واقع و نفس الامر خالی نیست. این نسبت در واقع و نفس الامر چه شما ادراک بکنید چه نکنید، در خارج من اهدا حالات سلاس، از یکی از این سه حالت واقعی، بل قسمت العقلیه، تقسیم به این ستام تقسیم عقلیست نه استقرایی، شق چارم در کار نیست. اون سه حالت، یک الوجوب، حالت وجوب، ثبوت معمول برای موضوع وجوب داره، ضرورت داره، در واقع اینه، حالا ما درک بکنیم یا نکنیم، درست درک بکنیم یا خطا. و معنای وجوب عبارت است از ضرورت و حتمیت و لابدیت ثبوت محمول برای ذات موضوع، این به ذات چنین ایجابی رو دارد، خرج اونجایی که برای غیر ذات باشد که حالا میگیم، و لزوم این محمول برای اون ذات موضوع. ضرورت به معنای اینه، وجوب به معنای ضرورت هست، به معنای لزوم هست، به معنای حتمیت لابدیت، اینا تعبیرات شتا. ضرورت رو که میخوان معنا بکنن به معنای وجوب میگیرن، وجوب هم میخوان معنا بکنن به معنای ضرورت میگیرن، اینا دوتا مترادف. علاوه هم به گونه این ضرورت و لزوم هست که یمتنع سلب این محمول از اون موضوع، گاهی در خارج دائما ثابته ولی عقلا سلبش و انفکاکش ممکنه، اون ضرورت نیست، اون دوامه، باید به گونه ای باشد که عقلا ممتنع باشه، امکان نداشته باشد، یمتنع سلب محمول از اون موضوع، مثل زوجیت به نسبه به اربعه، اربعه در هر وعایی که موجود بشه در ذهن در خارج، زوجیت ازش منفک نمیشه، قابل للقسم به متساویه، این معنی زوجیت همراه اربعه هست. و هاکذا فردیت لثلاثه، امکان ذاتی برای همه ممکنات، وجود برای الله تعالی که اون ضرورت ازلی هم دارد از ضرورت ذاتی خیلی بالاتره، حالا بعدن بهش اشاره میشه. فان الاربعه لذاتها نل به حسب خارج ذاتن اینجوریه که یجب ان تتصف متصف بشه به این که این اربعه زوجون، یعنی قابل للقسم به متساویین. و قولنا لذات الموضوع که گفتیم معناه و ضرورت و ثبوت المحمول لذات الموضوع، اینو برای چه قید کردیم؟ یخرجو به این قول اون جایی که کان لزوم اون محمول برای موضوع لا لذات الموضوع، از ذات نشأت نمیگیرد، ضرورت ضرورت ذاتیه نیست، بلکه لامر خارج از ذات موضوع به خاطر امر خارجی است، مثل ثبوت حرکت برای قمر در خارج لازمه لاینفک اوست، همیشه با او هست ولیکن ضرورت ذاتیه ندارد. ضرورت ذاتی یعنی عقل میتونه تصور بکند که قمر باشد ولی متحرک نباشه، ولی در خارج هیچ موقع بدون حرکت نبوده، میشه لازمه وجود خارجی. ثبوت حرکت برای قمر برای سایر کرات، فإن این حرکت لازمه للقمر، این معنا که در خارج همیشه باش بوده، این لزومه در اینجا با دوام یکیه، والا قبلا در بحث عرضی خاص و عرضی عام اقسام رو میگفتن، اینو از عرضی لازم قرار ندادن، از عرضی مفارق قرار دادن، مفارق دائمی، ولی اینجا که میگن لازمتون این دائما با او هست، در خارج هیچ موقع بدون اون نیست، مسامحه داره. لازمتون للقمر ولیکن لزوم حرکت لا لذات القمر، ذاتن ایجاب اقتضای این رو نداره، بلکه لسبب وضع الفلک، اوضاع فلکیه و علاقه این فلک یا این قمر بالارض، خدای متعال اینا رو جوری تنظیم کرده است که اینا دائم در حال حرکت هستن، در هر نقطه حرکت هم هر کره با کره دیگر یه وضع خاصی پیدا میکند، گاهی در سمت راستشه، گاهی بالا سرشه، گاهی در سمت چپه، وضعها و اوضاع معینی که پیدا این منشش این اوضاع فلکیه است، این تنظیمی است که حق تعالی قرار داده، دیگه مال ذات نیست. الامتناع ماده دوم، حالت دوم، معنای امتناع عبارت است از استحاله ثبوت محمول، بازم برای ذات موضوع، اینو میگه ممتنع، امتناع ذاتی منظور است. وقتی استحاله ثبوت مستحیل شد، البته به حکم عقل لازمه عقلش نیست که پس سلبش ضرورت داره، فیجب و واجبه و ضروری سلب این محمول از اون موضوع، کل اجتماع به نسبه به نقیزین، که هیچ موقع نمیگیم ان نقیزان یجتمعان، نیست، ان نقیزان لا یجتمعان به ضروره و اجتماعشون ممتنعون، اینجور میگیم. فإن النقيزين لذاتهما لا يجوز ولا يمكن ان يجتمع، اجتماع عدم امکان، اجتماع و امتناع اجتماع ذاتیشون است، اینو میگن مستمحال ذاتی، یعنی نمیخواد از خارج باشه، خود این رو که تصور بکنیم تصدیق میکنیم به امتناع، از ذاتش میجوشه. و قولنا لذات الموضوع امتناع مال ذات باشه، یخرج به این قولنا اون جایی که کان امتناع محمول، امتناع ثبوت محمول برای موضوع لامر خارج از ذات موضوع لا لذات الموضوع، ممتنع الوجود لغیره، مثل سلب تفکیر از آدم خوابیده، ان نائم لیس به مفکر، درستم هست مفکر بودن برای او محالم هست، ولی به عرض نوم، نه به خاطر ذات، و الا اگر ذاتش باشد بیدارم شد نباید بتونه مفکر باشد. فین تفکیره یمتنع، فکر کردن محال است از نائم، بلکه لا لذات نائم، بلکه لان این نائم فاقد للوعی، یعنی حفظ نگهداری مشاعرش فعلا کار نمی کنن، از این جهت لا لذاتهی. تنبیهون یفهم مما تقدم از این بیان وجوب و امتناع، این که الوجوب بل امتناع این دو ماده واقعی یشترکان فی ضرورت الحکم، در هر دو حکم به نسبت ضروری است، ولی یک جا ضرورت ثبوت و یک جا ضرورت سلب، و یفترقانه این ما به الاشتراکشون، ما به الافتراقشون هم در این است که الوجوب ضرورت الاثبات و الایجاب، ضرورت دارد اثبات محمول برای موضوع، ولی امتناع ضرورت سلب، سلبش ضرورت دارد و ثبوتش ممتنع. ماده سوم الامکان، و معنای امکان این است که لا یجب ثبوت المحمول برای ذات موضوع، ضرورت نداره، ولا یمتنه، استحالم نداره، بلکه هر دو طرف نفی و اثبات ممکنه. علی السبیه است فیجوز الایجاب به اثبات و سلب هر دو معن به نظر به ذاتش. یعنی ان الضرورتین، هر دو ضرورتی که ذکر شد در تنبیهون که عبارتند از ضرورت ایجاب در وجوب، ضرورت سلب در امتناع، اینا هر دو مسلوبتان از این شی و از این ممکن. معن الانسان کاتبون بالامکان الخاص، یعنی نه عدم کتابت براش ضرورت داره تا ثبوت مستحیل باشد، نه وجود کتابت براش ضرورت داره تا عدم مستحیل باشه، هر دو ممکنه، میتونه باشه میتونه. فیکون و امکان به این معنایی که ذکر شد، سلب و ضروره، عدم و ضروره، یک معنای عدمی، اونا معنای ثبوتی و وجودی داشتن، این یک معنای عدمی است، قسیم اون هم است، مقابل اون هم است، ولی تقابل چند قسم داشت؟ 4 قسم. این از کدوم تقابله؟ ایشون میفرمایند تقابل ملکه و عدم ملکه. الوجوب ضرورت و ثبوت، الامکان عدم و ضرورت ثبوت، عدم مقید، به این جهت میشه ملکه و عدم ملکه. فیکون الامکان معنا عدمیان یقابل الضرورتین، در مقابل اون دو ضرورت وجوب ایجاب سلب تقابل داره، قسیمه به نوع تقابل عدم و ملکه. این میشد عدم و ضرورت الایجاب، عدم و ضروره از ناحیه ایجاب، اون ضرورت به معنای این بود که ثبوت ضروریه وجوب داره، این میشد عدم ضرورت وجود، عدم ضرورت عدم با اون قید خاصی که داره. ولذا یعبرو، به همین جهت که این معنای عدمی دارد و عدم ملکم هست، یعبرو ازش به قولهم و سلب و ضروره ان طرفین معن، این میشه یعنی طرف الایجاب ضرورت نداره، طرف و سلب هم ضرورت نداره. البته تعبیر ایشون است که عدم و ملکه، همین که مثلا اون ضرورت بود این میشه سلب اون ضرورت، مثلا اما و بصر، این میشه عدم اون بصر، به این اعتبار میگن عدم و ملکه. ولی من تردید دارم، گمان میکنم این قسیم و نهاس به معنای عدمی هم باشد، تناقض هست، عدم و ملکه نیستن، اینا متناقضه این هستن، چون عدم ملکه معناش این بود، گفتیم اما عدم البصر فی ما من شأنهی ان یکون بصیرا، یمکن این قید رو داشت، اینجا میگیم امکان عدم الوجوب هست، اما فی ما من شأنهی که واجب باشه، نه این که نیست، انسان به شأنش این است که کتابت درش ضرورت داشته باشد یا کتابت درش ممتنع باشد، هیچ کدوم نیست، من شأنهی هیچ کدوم نیست، از این شأنیت درش نیست، ولی یمکنو درش هست. الانسان کاتبون بالامکان الخاص، یعنی نه ثبوت برش ضرورت داره نه عدم. یمکن ان یکون کاتبن ولی کاتب نیست، یمکن ان لا یکون کاتبن ولی کاتب هست. به اون معنای ملکه و عدم ملکه که من شأنهی کذا در اینجا صدق نمی کند، ولی به این معنای که یمکنو ان یکون کذا حالا نیست، یمکن ان لا یکون حالا هست، به این معنا چرا؟ این اگر عدم و ملکه هم باشد این منظوره، الا معنای شأنیت نیست. سلب و ضرور ان طرفین معن، یعنی طرف الایجاب و طرف السلب للقضیه، این میشد امکان خاص و یقال این امکان ال امکان الخاص در مقابل امکان عام، این امکانی است که خاص حکماست، حکما این رو اراده میکنن، وقتی میگن ممکن در مقابل واجب میگن، در مقابل ممتنع میگن، اونی که هیچ طرفش ضرورت نداره. اول امکان الحقیقی، امکان حقیقی، این امکانه، امکان عام امکان حقیقی نیست، برای اینکه با وجوب هم میسازه، با امتناع هم میسازه، کما سیعتی در مقابل امکان عامی که اون اعم است از این امکان خاص، با وجوب امتناع که قسیم امکان خاص باشن میسازه، ضمناً هم امکان عامی است که عموم اونو اراده میکنن، عوام اون تو ذهنشون هست، از امکان، امکان خاص بر اونا قابل ادراک نیست، معنای دقیقی است ال امکان العام، تا برسیم فردا ان